بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام و شب شما بخیر آقایان و خانمای محترم. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فرکانس تاریکی در شامگاه سه‌شنبه هفتم بهمن. ما افتخار دارم تا از طریق تلویزیون جهانی ولایت در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشم. شبکه جهانی ولایت در راستای در واقع شبه زدائی و ایستادن در مقابل وهابی های بی انصاف و اونهایی که از طریق رسانه ها و شبکه های خودشون و کانال های خودشون دروغ پخش میکنن، شبکه ولایت ایستاده به با پشتوانی شما مردم، شما بیننده های عزیز و ارجمند، و برنامه فرکانس تاریکی رو داره روی آنتن میبره. امیدوارم که امشب هم بتونیم برنامه خوبی تقدیمتون بکنیم و شما هم تا آخر، تا ساعت تقریبا 10:30 شب ما رو همراهی بفرمایید. اتفاق خوبی که افتاده اینه که این هفته و امشب مهمان کارشناس عزیز ما از مسافرت هم تشریف آوردند و سفر تبلیغی خودشون. افتخار دارم که در استودیو در محضر ایشون باشم، جناب استاد هاشمی عزیز و ارجمند. عرض سلام دارم خدمت شما استاد و شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که از نزدیک داریم میبینیم.
ما همچنین ما خوشحالیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله و آله و من الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و خدا را شاکرم که توفیق دوباره نصیب شد که در خدمت عزیزان باشم. همچنین این شب رو هم تسلیت و تعزیت میگم خدمت همه مؤمنین محترم، شب وفات بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه ام البنین صلوات الله و سلام علیها، و انشاءالله به حق این بانوی گرانقد و محترم خداوند حوائج همه مؤمن رو برآورده بکند انشاءالله. خدمت همه عزیزان هست.
ارادتمند انشاءالله. خیلی خوب دوستان عزیز بیننده، حقیقت چیست؟ کدام یک از مذاهب و فرقه های اسلامی حقیقت رو برای مردم و برای امت اسلامی بیان می کنند؟ بعد از رحلت و یا شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، چه کسی شایسته جانشینی پیامبر اکرم بود؟ به راستی سرنوشت امت اسلامی چگونه می شد اگر مسیر خلافت از در واقع کانال ولایت عبور می کرد و اهل بیت عصمت و طهارت زمامت امور رو به دست می گرفتند؟ آیا آنچه که وهابی ها در شبکه‌های خودشون پخش می‌کنند علیه شیعه صحت دارد؟ کسانی که در باطن وهابی و در ظاهر با پوشش اهل سنت در شبکه‌های خودشون رو اهل سنت معرفی می‌کنند، آیا نسبت به منابع دست اول اهل سنت آشنایی و آگاهی دارند؟ اگر این گونه است، پس چرا سردمداران اونها و کسانی که توی این شبکه ها کار می کنند دعوت به مناظره و گفتگوی علمی ما رو در برنامه فرکانس تاریکی و شبکه ولایت نمی پذیرند؟ چرا بارها و بارها ما اعلام کردیم که حاضریم بر مبنای صحاح سته و دیگر کتب معتبر اهل سنت با وهابی ها که خودشون اهل سنت معرفی می کنند یک پوشش درست میکنند، حاضریم با اونها مناظره کنیم، گفتگو کنیم، اما این تحدی رو و این دعوت به مناظره و گفتگو رو تا حالا پاسخ ندادند؟ به راستی پس پرده دروغ‌های وهابیت چه چیزی نهفته است؟ چرا اونها منابع دست اول اهل سنت رو آنگونه که هست برای اهل سنت و برای امت اسلامی نمی خوانند و چرا بیان نمی کنند؟ پاسخ به شبهات و آنچه که تقدیمتون خواهد شد در این برنامه قدم کوچکی است برای رو کردن دست خالی وهابیت که در مقابل شیعه همه اونها گره کردند، ولی انشالله به حول قوه الهی روزی میاد که همین الان هم دستشون رو شده، انشالله پیروزی نزدیک هست. خب دوستای عزیزم، امشب براتون کلیپ داریم و استاد عبدالصاحب هاشمی اگه اجازه بدن
خدمتون
اجازه است بریم کلیپ رو ببینیم.
خدمتون
برمیگردیم در خدمت شما مردم عزیزم خواهیم بود. کلیپ 01 رو با هم ببینیم. تلویزیونتون رو صداشو بلند کنیم به خاطر اینکه بفهمید داستان چیه، شبه چیه. برمیگردیم در خدمتتون هستیم. اتاق فرمان.
میخوام خدمت شما بگم به مردم مدینه همینطوری بوده، خیلی ها رو در شب دفن کردند. حالا من حضور ذهن ندارم، شما حتما مراجعه بکنید کسانی که در شرایطی فوت کردند که به هر حال نزدیک به شب بوده، نزدیک به مغرب بوده، با توجه به امکاناتی که اون وقت داشته حتما در شب دفن کردند.
بله خیلی خوب، شبتون بخیر. کلیپ رو با هم دیدیم و عرض به حضورتون که اونایی که پروپا قرص بیننده ما هستن میدونن که ما از یه تایمی به بعد شروع میکنیم و شما رو میاریم رو خط ارتباطی. اگه اولین بار این برنامه رو داری میبینی، یه برنامه گفتگویی و چالشی هست با حضور مخاطبان عزیز که انشالله یه 20 دقیقه دیگه تلفن ها زیرنویس خواهد شد و شما میتونید بیاید رو خط ارتباطی، چه شیعه باشی، چه سنی باشی، چه وهابی باشی، چه مسیحی باشی، یهودی، با هر دین و مذهبی میتونی بیای درباره اعتقادات شیعه گفتگو بکنید در فرکانس تاریکی. امیدوارم برنامه جذابی بشه. سوال اول، آیه هاشمی، همونطور که دیدیم گفتند که اون موقع سنت بوده و یه رفتار اجتماعی بوده که مردم انجام میدادن، امکاناتی که نبوده و هم خاطر کسایی که نزدیک مغرب فوت میشدن اونها رو شب دفن میکردن و یه پدیده عادی بوده که در جامعه رواج داشته. حالا اینکه نسبت به مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها بیان بگیم که یک اعتراض بوده است یا به خاطر حالا مشکلاتی که با خلیفه بوده است و دیگر از اونها، چنین چیزی نبوده، این آقا داره انکار میکنه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. درست است که چه بسا بعضی افراد شبانه دفن میشوند، ولی در حالتهای کاملا عادی و کاملا طبیعی. ولی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها به هیچ وجه قابل قیاس با این گونه موارد نیست. برفرض این که مثلا میگویند که خود مثلا خلیفه اول یا عایشه مثلا یا بعضی از افراد شبانه دفن شدند، ولی خب شما تاریخ نگاه کنید، خودشون هم کسی دعا نکرد که ابوبکر نسبت به کسی رفتاری خاصی داشتند یا اینکه از کسی دلخور بودند، ناراحت بودند و همچنین حتی عایشه و دیگران. ولی نسبت به حضرت زهرا سلام الله موضوع کاملا فرق میکنند. یعنی شما حق ندارید بیایید مثلا یک قضیه‌ای که چندین بخش دارد که همه این بخش‌ها با هم دیگر ارتباط دارند اینا بذارید کنار و یک بخش میگه شبانه دم شد، خب این خودش هیچ گونه دلالتی ندارد. شاید که میگه بله سلام نه هیچ دلالت، نه خیر، این درست نیست، این تحریف واقعیت هاست. اینو در علوم حدیث بهش میگن تدلیس. تدلیس یک واقعه، یک قضیه، من بیا یک بخشی ازش بچینم دیگر بخش ها رو بذارم کنار، انگار نه انگار بودند. نسبت به قضیه حضرت زهرا سلام الله شبانه دفن شد، این بخشی از این اتفاقاته، بخش های دیگر هم باید نگاه کرد. ببینید اصل روایت، هر انسان منصفی، هر انسانی که دنبال تحقیق هم هست خصوصا در تحقیقات جنایی، بیاد اینها رو بخونه متوجه میشه که حضرت زهرا سلام الله علیه این که شبانه دم شد به خاطری که ناراحت بود و میخواست اعتراض خودش رو برسونه به نسلهای آینده، به تاریخ، در تاریخ هم ثبت بشه.
بله.
در کتاب صحیح بخاری ببینید، این صحیح بخاری هست، روایتش هم کاملا مشخص و واضح هست، صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر هم هست، میاد در صفحه 1040 روایت طولانی هست، میگه فعبا ابوبکر ایت فعلا فاطمه منها شیان، ابوبکر حاضر نشد که فدک را و یا دیگر میراث پیغمبر را به حضرت زهرا بدهد، فوجدت فاطمه علی ابوبکر، حضرت زهرا ناراحت شد و در دلش خیلی خیلی خشمگین شد، فی ذالک
فهجرت و این فا تا فا تفریعه. فا تفریع یعنی چیزی که بعد از فا بیاد مرتبط است و معلول است نسبت به اون چیزی که قبل از فا اومده. قبلش سبب است. به خاطر این ناراحتی فهجرت و هجران کرد. فلم تکلمو و هیچ حرفی با اون هم نزد. حتی توفیه تو این که از دنیا رفت. این غضب و این ناراحتی ادامه داشت در لحظه یکی از دنیا رفت. و عاشت بعد النبی 6 شهر. بعد از پیامبر طبق روایت بخاری 6 ماه ماند. فلما توفیت و وقتی که از دنیا رفت. دفنها زوجها علیون لیلا. خب شاید کسی بیاین خب این هیچ گونه اشاره به این که ناراحت بود یا علیه کسی هم ناراضی بود نداره. ولی وقتی میگه ولم یؤذن بها ابابکر. نگفت ولم یؤذن بها المسلمین. نگفت ولم یؤذن بها احدا. یؤذن یعنی اطلاع رسانی نکرد. خبر نداد به کسی. خب ابوبکر نه ولی حضرت زهرا است. نه از ارحام و بستگان حضرت زهرا است. و هیچ ارتباطی نداد با حضرت زهرا. چرا در روایت میگه که عایشه میگوید که هیچ اطلاع رسانی نداد؟ چرا؟ به خاطر اینکه این باور بود که خلیفه مسلمین است که باید بر اگر کسی از مسلمانان از دنیا برود باید خلیفه مسلمین بر او نماز بگذارد. نماز خواندن بر جنازه یکی از مسلمانان باید توسط خلیفه باشه
یا شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام
الله. پس باید خود خلیفه می اومد نماز می گذاشت روی جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی که میگه امیران بهش اطلاع نداد خبر نداد یعنی این که حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت بود و نمیخواست. این چند تا مفهوم داره. یک این که حضرت زهرا سلام الله میخواست غضب و ناراحتیش رو به مردم برساند که تا آخرین لحظه زندگیش هم ادامه داشت. دو این که حضرت زهرا سلام الله علیها ولی و امامش را امیر المؤمنین میدانست نه کس دیگری. چون که کسی که نماز میخواند همون خلیفه مسلمان همون که ولی شریع اون کسی ولایت دارد امامت دارد همان است که بیاد نماز بگذارد. وقتی حضرت نخواستند و اجازه ندادند غیر از امیر المؤمنین بر جنازه او نماز بگذارد یعنی امامت غیر از امیر المؤمنین رو قبول نمی کرد. ولم یؤذن بها ابابک و صلا علیها. خود امیر المؤمنین نماز گذاشت. خب این یک مطلب. مطلب بعدی مؤید این مطلب. ببینید در خیلی از منابع اهل سنت تصریح کردند که این که حضرت زهرا شبان دفن شد خودش وصیت کرد. نه اینکه اتفاقی بود شب از دنیا رفت و خواستن که شبانه دفن. نه خود حضرت وصیت کرد. دو برای نشان دادن و پیام رساندن از مظلومی از ناراضی بودن و خشم خود حضرت هست.
به نوعی حرکت اعتراضی بوده.
احسنت. این هم در منابع اگر بخوام ببینیم زیاد هست. مثلا در کتاب تأویل الحدیث تأویل مختلف الحدیث آقای ابن قتیبه. ابن قتیبه از بزرگان هم هستند در قرن سوم بود. در این کتاب تأویل مختلف الحدیث چاپ بیروت هست و نشر دوحه قطر. میاد در صفحه 427 این کتاب. دقت کنید 427. یک مطلبی داد خیلی مهم. میگوید که قالو گفتند یعنی یک نفر دو نفر نیست. این قضیه معروف و مشهور هست. وقد طالبت فاطمه رضی الله عنها ابا بکر بمیراث ابیها رسول الله. حضرت زهرا مطالبه کرد میراثش از پیامبر رو از خلیفه اول. فلما لم يعطها اياه. ولی وقتی که حاضر نشد میراثش از پیامبر رو به او بدهد حلفت قسم خورد حضرت زهرا لا تكلمه ابدا که هیچ حرفی با او نزند با او حرفی دیگر نزند. و اوصت و وصیت کرد ان تدفن لیلا که شبانه هم در شود لئلا این تعلیله این لام لئلا یعنی علت این که چرا وصیت کرد لئلا یحضر تو این که حاضر نشود خلیفه اول در مراسم تشییع حضرت زهرا وصیت که شبانه در شود. فدفنت لیلا بر اساس وصیت زهرا هم عمل شد وصیتش و شبانه هم دفن شد. این هم کاملا مشخص و گویا مبنی بر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها ناراضی بود و خودش وصیت کرد. مطلب منبع دیگر و شاهد بر این مطلب در کتاب المصنف آقای صنعانی، المصنف للحافظ الكبير ابی بکر عبد الرزاق ابن حمام صنعانی. آقای صنعانی میاد در این کتاب المصنف در جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، در جلد سوم این کتاب دو تا روایت نقل می کند. روایت اول در صفحه 471، باب من احق بالصلاه علی المیت، چه کسی اولویت دارد در نماز گذاشتن بر جنازه یک میتی. چند تا روایت نقل می کند. یک، مطلب خیلی مهمی، این سند حدیث هست که عن سوید بن غفله قال یصلی علیها من کان یؤمها فی حیاتها، جنازه میت را چه کسی اولویت داد نسبت به دیگران نماز بگذارد؟ کسی که امام اون بوده، امام یک شخص، اون اولویت دارد بر دیگران نسبت به دیگران که نماز بگذارد روی اون میت. قال و ذالک ان امرأة ماتت فی قوم آخرین فقال سوید بن غفله ذالک، این که اگر یک زنی، یک کسی بمیرد، باید امام اون جماعت بیاد نماز بگذارد. بعد روایت دوم، عن منصور ابن ابراهیم قال کان یصلی علی جنائزهم ائمتهم، این طور رسم بود که امام، یا اینکه امام یعنی خلیفه مسلمین یا والی اون شهر یا قاضی یا حداقل هیچ کدوم از اینا نبود، امام جماعت اون منطقه خودش اولویت داره در نماز گذاشتن روی میت. و کانت المرأه اذا ماتت فی قوم آخرین یصلی علیها امام ذلک الحی، امام اون منطقه می اومد و بر اون جنازه هم نماز میگذاشت. این مطلب هم که این ذهنیت بود که خلیفه باید نماز بگذار، چون که ببینید نکته اینجا خیلی جالبه که ببینید وقتی که میگم دیگه آقا دلیل بل خلافت خلیفه اول چی هست، میگن به خاطر اینکه پیامبر در لحظات آخر روزهای آخر ابوبکر رو در نماز جماعت به عنوان امام جماعت معرفی کردن، اینطور میگن این نماز رو گفتن، پس این دلیل میشود بر امامت کبرا، امامت عامه. خب اینجا هم همینطور میگن چون که خلیفه مسلمین هست پس اون اولویت داره بر نسبت به دیگران که نماز بگذارد. حضرت زهرا می دانستند اگر شخصی می اومد نماز می گذاشت روی در واقع جنازه شون، می گفتند که پس این رضایت بود و این هم اولویت دارد و این هم در واقع امام مسلمین هست. مطلب بعدی هم که نقل کردند در کتاب المصنف، باز هم در کتاب المصنف صنعانی هست، میاد در جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، دقت کنید الجزء الثالث المکتب الاسلامی، میگوید که در صفحه 521 روایت نقل میکند ان حسن ابن محمد اخبره ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و آله دفنت باللیل، حضرت زهرا شبانه دفن شد، قال فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیها، فر یعنی فرار کرد با اون، یعنی فرار کرد، یعنی در واقع حضرت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نمیخواستند که در شرایطی قرار بیان که خلیفه اول هم باشه که بعدن به زور هم که شده بیان روی جنازه زهرا نماز بگذارند، نخواست در این شرایط قرار بگیرد، لذا شبانه دم کرد تا کسی هم حاضر نباشد، چون میدانست هم نسبت قضیه هجوم بر خانه از زهرا همین قضیه اتفاق افتاد که به زور حضرت بودن که بیعت کند، حضرت نخواست این تکرار بشه لذا شبانه دم کرد تا خلیفه اول و دیگران حاضر نباشند و حضرت رو مجبور کنند که بکشد کنار و کسی دیگه بیاد نماز رو اقامه کند. فر بها فرار کرد، یعنی در اون از اون شرایط امیر گریخت تا نباشد اون شرایط، در اون شرایط نباشد. علی من ابی بکر ان یصلی علیه کان بینهما شیء، چرا؟ به خاطر اینکه بین حضرت زهرا و خلیفه یک مسائلی بود، یک اتفاقاتی بود که حضرت نمیخواست که این افراد حاضر باشند. بعد روایت بعدی هم نقل میکن عن حسن بن محمد مثل همون روایت الا انه قال اوصته بذلك، خود حضرت زهرا وصیت کرده بود که شبانه در شب و کسی حاضر نباشد در مراسم خاکسپاری. همچنین اگر بیایم به دیگر منابعی هم که منابعی که این به این موضوع هم اشاره کردند که حضرت خود حضرت هم وصیت کرده بودند در کتاب تهذیب الاسماء و لغات آقای نووی شارح صحیح مسلم. آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء و لغات الجزء الثانی من القسم الاول چاپ بیروت هست، دار الکتب العلمیه، در جلد دوم میاد در صفحه 353 میگوید که وغسلها علی و اسماء بنت امیس، اسماء دختر امیس و حضرت امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا غسل دادند، و صلی علیها علی، خود حضرت امیرالمومنین نماز گذاشت، و قیل العباس، یک قول هم میگه عباس نماز گذاشت، و اوصت ان تدفن لیلا ففعل ذلك، خودش وصیت کرد، خودش نخواست در روز دفن شود و به وصیتش هم عمل شد. پس آنچه که محصل از این روایات این که حضرت زهرا سلام الله ناراضی بودند، خشمی بودند و نخواستند که این افرادی که به حضرت ظلم کردند حاضر باشند در مراسم تشییع و اعلان نارضایتی خودشون رسوندن به همه، به نسل‌ها و به تاریخ و به همه رسوندن که ناراضی بودند و در این نارضایتی هم در واقع پافشاری داشتند تا آخرین لحظات زندگیشون هم خشمگین بود و ناراضی بود. اینو خواستم برسون. پس این که گفته شود خیلی افراد شبانه دفن شدن، بله، ولی در شرایط حضرت زهرا نبودند، با اون اتفاقاتی که بر حضرت زهرا هم پیش آمد نسبت اون افراد هم پیش نیومده. پس این قیاس کاملا باطلی است که بگن مثلا چون که خیلی از افراد شبانه دفن شدند پس حضرت زهرا هم اینطور بود. نکته بعدی هم این که خب بله، ابوبکر هم شبانه دفن شد، عایشه هم شبانه دفن شد، عثمان هم شبانه دفن شد، ولی همه این افراد قبرشون معلومه. ابوبکر قبرشون معلوم هست، عایشه هم قبرشون معلوم هست، وصیت کرد که با زنان پیغمبر دفن شود، در اون قطعه ای که مختص به زنان پیغمبر هست همونجا هم دفن شد. دیگران هم قبرشون معلوم است، ولی قبر حضرت زهرا سلام الله معلوم نیست، مشخص نیست، یعنی خود حضرت نخواستن که قبرشون مشخص و معلوم باشه. پس این که گفته شود شرایط این که حضرت زهرا سلام الله علیها مثل دیگران شبانه دفن شد و این هیچ گونه پیامی ندارد و هیچ گونه خصوصیتی نداد، این حرف کاملا باطل هست و حضرت زهرا سلام الله علیها خواستن در واقع این پیام رو برسونن که ناراضی بود و خشمگین بود نسبت به این اتفاقاتی که بر حضرت گذشت.
بله، بسیار خوب. خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از استاد هاشمی عزیز و ارجمند. و دیدید دوستان عزیز، آنچه که تقدیمتون شد، روایاتی که دیدیم از منابع اهل سنت هست، از منابع اهل سنت هست و به نظرم حق و باطل، راستی و دروغ مقابل هم کاملا وقتی اینها رو کنار هم قرار میدی مثل روز و شب پیداست که کدام شب کدام روزه. و صبح تا شب این وهابی ها در شبکه‌های خودشون دارن اینها رو پخش میکنن و ای کاش یک بار حداقل توی برنامه‌هاشون کلیپ‌های ما رو پخش می‌کردند یا از برنامه پخش می‌کردند و پاسخ می‌دادن. آقا پاسخ بدید، چرا نسبت به این سوال‌ها پاسخ نمی‌دید؟ چرا نسبت به داستان حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم دروغ می‌گید؟ واقعیت و حقیقتی که وجود داره، ایشون اعتراض داشت نسبت به وقایع. دوستان خوب، با شما همراه هستیم و یه رفت آمد کوتاه داشته باشیم. تلفن داریم؟ خیلی خوب، تلفن اولمون از کجا هست؟ بله بله، تلفن اول ما جناب آقای سفرزهی هست از زابل. آقای سفرزهی سلام به شما، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام، سلامت باشید،
بفرمایید.
این مسئول کفن دفن حضرت فاطمه کی بوده؟
خب سوال دیگه ای داری؟
شما میگید که مثلا حضرت فاطمه رو شب قبر کردن، قبرش مشخص نیست، پس قبر حضرت علی مشخص نیست، اینو چی میگید؟
قبر امیرالمومنین مشخص نیست حضرت علی؟
آره.
چرا مشخص نیست؟ در نجف هست، همه میدونن، تاریخ ثبت کرده، روایت ثبت کرده، خود اهل بیت هم فرمودن که اینجا قبر امیرالمومنین هست.
خب این مسئول کفن و دفن حضرت فاطمه کی بوده؟
خود امیرالمومنین بود، وصی حضرت زهرا، خود آقا حضرت علی بود.
نه خانم ابوبکر بود.
نه کمک میکرد. ببین
نه خب دیگه شما میگید مثلا رضا نبوده دیگه، شما میگید ببینید ببینید چطور اومدن اینا کمک کرده دیگه؟
کمک کرد اسما، اومد با امیر کمک کرد. چرا؟ چون که اسما سابقا با اهل بیت هم بوده، خانم جعفر با جعفر بن طیار بوده،
با صلاحیت شوهرش بوده دیگه، بدون صلاحیت که نبوده دیگه.
متوجه نشون حالا با رضایت بی رضایت، به هر حال اسما بنت امیس اومد کمک کرد به حضرت علی علیه السلام. خب این مشکلش کجاست؟
مشکلی نیست. برای مشکل میگیرید دیگه، شما میگید که بدون اجازه مثلا ابوبکر نخواستن، ابوبکر نگذاشتن دیگه. خب پس حتما ابوبکر اجازه دادن که خانمش اومد اینجا کمک.
نه
ابوبکر چه ربطی به
آقا الان من نفهمیدم، حالا اشکال شما چی هست؟ ببین بفهمید اشکال.
اشکال اینه که مثلا منظور اینه که شما میگید با اجازه ابوبکر نبوده و ابوبکر اینجوری.
کی گفته؟ نه برفرض گیرم که اسما اومد با اجازه ابوبکر، اومد که از زهرا کمک کنه به امیرالمومنین که قصد بدهد. خب این مشکل چی هست؟
خب شما داری مشکل میگید، من که میگم مشکل نیست.
بحثمون نه
ببینید اینا با هم مشکلی نداشتن.
نه 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 مشکل داشتن، بس بر اینکه حضرت اسما اومد یا نیومد با اجازه کی بود یا نبود. نه ببین در بخاری هست، مسلم هست، شما بیا جواب بدید. بخاری نوشته، مسلم نوشته، چیزای واضح و سری که حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به خلیفه ناراحت بود، خشمگین بود و قسم خود تا آخر زندگی، تا آخرین روز هم با خلیفه صحبتی نکند و خشمگین از دنیا رفت.
خب میدونم خشمگین از دنیا رفت، شما که میگید از اونجوری بوده، چجوری دیگه ابوبکر خانومشو گذاشته که خشمگین؟
چه اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ خب وظیفه‌شه که اجازه بده، وظیفه‌شه اجازه بده.
خودش بارها
خب
اصلا ادامه
اینجوریه دیگه، با هم بودن. نه این اصلا که مثلا حالا شما میگید فکر نکنم اینجوری باشه، نه از اولام با هم بودن تا آخرم با هم هستن.
خب با هم بودن ببین آقای صفزی، حالا ما کیو باور کنیم؟ این حرفای شما باور کنیم یا صحیح بخاری صحیح مسلم رو باور کنیم؟ صحیح بخاری صحیح مسلم که میگه حضرت زهرا تا آخرین روز ناراحت بود و قهر کرد. بخاری میگه حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد. این
خب
همه میگن.
خب اگر قهر کرد چرا خانمش اینجا مسئول کفن و دفنش بوده؟
نه مسئول نبوده، اومد کمک کرد، اومد کمک کرد به خاطر اینکه ببین اسما،
نگاه کن
اسما، ببین اسما بنت عمیس، اسما بنت،
یک لحظه به من اجازه بده. خانمی که مثلا بمیره دیگه، اون هر کچی شوهرش باشه، هر کس براش نامحرم
میشه. ابوبکر قهر نکرده، حضرت زهرا قهر کرده، شما دارید قاطی میکنید. ابوبکر قهر نکرده. نه نه گوش بده آقا
صبر کن
بهت توضیح بدم، ساکن توضیح بدم.
آقای صفرزی ببخشید استاد، اجازه بدید استاد هاشمی پاسخ رو بدن، من به شما وقت میدم برای اینکه صحبت کنید. باشه
ببینید، مسئول کفن و دفن این خانم ابوبکر بوده، هیچ مردم نمیتونه خانمی که بمیره دست بزنه چون نامحرم میشم. کل
آقا جان
خب
امیرالمومنین که شوهرشه، اولا حضرت علی علیه السلام کنه. چه این که دقت کنید اسما
ای بابا دیگه هم سرش
نیست
دیگه.
آقای صفرزی نخیر شما اشتباه میکنید. صبر کن توضیح بدم. ببینید حضور اسما در خانه از زهرا برای غسل و کمک کردن به امیرالمومنین، چون که اسما بوده یا نبوده، خود امیرالمومنین متولی غسل و کفن حضرت زهرا بوده، خود حضرت غسل داد، اسما اومد کمک کرد، چه اینکه باشه یا نباشه این فرقی نمیکنه. این مطلب. مطلب دوم، امیرالمومنین محرم حضرت زهراست و خودش هم حضرت امیرالمومنین رو قصد داد.
نخیر
این نظر شماست. طبق مذهب، طبق روایت مشکل نداره. نخیر محرمه. شوهر محرمشه. این که دلیل بیار، از قرآن بیار. دلیل بیار محرمش نیست.
شما دلیل بیارو که محرمشه.
شوهرشه دیگه. الان من سوال میکنم
ای بابا خب سوال باشه
آقای صفزی یه لحظه، عایشه محرم پیامبر هست یا نیست؟
تا موقعی که زنده است.
الان چی؟ شوهر الان همسرش نیست؟
الان نه دیگه، الان نیست.
پس ام المؤمنین هم نیست؟
نه دیگه، وقتی کسی که مرده
پس ام المؤمنین نیست،
محرم نیست.
خیلی عالیه. ام پس عایشه، حفصه، اینها امهات المؤمنین مادر نیستن، به خاطر که محرم نیستن با پیامبر.
تا وقتی زنده بودن.
پس اینا امهات المؤمنین نیستن. خیلی جالبه. نکته بعدی این که روایاتشون در بخاری جای خیلی جا نوشتن که عایشه در خانه پیامبر که دفن شده بود بدون حجاب می نشست، ولی وقتی که عمر رو دفن کردن با حجاب می نشست. می گفت که پیامبر چون که شوهرم حجاب لازم نیست، حتی بعد از رحلتش. اینو چیزایی که من توصیه می کنم شما بید اول روایت خودتون بخونید، بعدم یا صحبت کنید. مطلب بعدی، پس امیرالمومنین محرمش خودش میتونه قسط بده، خودش هم قسط داد. مطلب بعدی، ابوبکر قهر نکرده بود، حضرت زهرا بود که قهر کرد و خلیفه هم سعی میکرد جلوی مردم اینطور با نمود کنه که هیچ گونه مشکلی با حضرت زهرا نداشته، به خاطر اینکه اجازه میداد اسما بیاد.
استاد اصلا بعد هم آخر عمری اثبات نشده.
آخر عمر هم خود خلیفه هم اظهار پشیمانی کرد، اظهار ندامت کرد، هرچند که این ندامت و پشیمانی هم در واقع فایده ای هم نداره، ولی اظهار پشیمانی کرد. پس از اینکه مشکل نداشتن که اسما بیاد، خانمش بیاد، کسای دیگه بیاد یا نیاد. بعد اسما ارتباطات خاصی با اهل بیت داشت قبل از اینکه با ابوبکر ازدواج کنه، چون که قبلا همسر جناب جعفر طیار بود، با اهل بیت بود، در خانه اهل بیت هم بزرگ شد و ابوبکر نمیتوانست جلوشو بگیره، نمیتونست جلوشو بگیره.
مادام میشه که جلو خانمش رو نتونه بگیره.
آقای سفرزهی این که میفرمایید حضرت جناب اسما آمدن، خب شما باید اثبات کنید که با رضایت بوده. کجا این هست که
شما
رضایت
با رضایت بوده؟ شما رضایت بکنید که به زور بوده.
آقا جان که ادعا داره باید دلیل بیاره.
آقای سفرزی با رضایت بوده باشه، این چی میخواد ثابت کنه؟ شما میای میگی که آقا قضیه، یک قضیه ای که این قضیه هم مشخص نیست، رضایت بوده نبوده، چطور اومده، اینو اصل قرار میدید. بعد روایت بخاری و مسلم، این همه روایت که میگن حضرت زهرا قهر کرد، ناراضی بود،
قهر کرده اون که مثلا همین قهرش هم فدک بوده، مثلا اون گفته پیغمبر گفته که مثلا ما عرص نمیذاریم دیگه، عرص تموم شد دیگه، هیچ حرفی نبوده واسه.
نه چی حرف نبوده. بعد نتیجه قهرش این که وصیت که شبانم دفن بشه، ابی ابوبکر هم اجازه ندن و حاضر بشه در مراسم تشییع.
خب شبونه مثلا اونجا اون موقع هم اینجوری بودن، خیلی کسا شبونه.
خب نشد. خب ببین ما روایتشو آوردیم، روایت ببین الان من دوباره میارم روایتشو، ببینید واسه دوباره بیارم این
بله
اگر باشند روایتشو ببینید.
نه
قطع کرد،
خودشون قطع کرد، آیه سفرزهی خودشون قطع کردن. بله اینم
و اوصت ان تدفن لیلا لئلا يحضرها، وصیت کرد حضرت زهرا شبانه دم شود، تا علتش اینه که لئلا يحضر، تا ابوبکر حاضر نباشد، حضور نداشته باشد در مراسم تشییع. فدفنت لیلا، اینا شما همه بذار کنار، این که اسما با اجازه بدون اجازه اومد، با رضایت بدون رضایت، اینا ارتباطی ندارند. بعد اسما در واقع از قدیم هم با اهل بیت حشر و نشر داشته، ارتباطات داشته، از اهل بیت محسوب میشد، میومد میرفت و نمیتونست همجورش بید. بعد هم خود خلیفه و دیگران سعی میکردن که یک چهره دیگر از خودشون نشون بدن که نگه مثلا با اهل بیت مشکل دارن.
و استاد مثلا خب ما یه غسل داریم، یه تشییع داریم و خاک سپاری داریم، اگرم باشه زارن توی اون غسل بودن و
در غسل بوده، در تشییع
نبودن.
خب بعد هم خب اسما، شما میگید که به خاطر روابط حسنه که بود اسما شرکت کرد، خب چرا ابوبکر شرکت نکرد در مراسم تشییع؟ چرا نبود؟ اصلا بهش اجازه ندادن که بیاد، اجازه ندادن، خود امیران بهش خبر هم نداد، اجازه نمیدادن بهش که بیاد در مراسم شرکت کنه. پس این که شما بیاد بگید مثلا چون که اسما اومد اون هم خان، بعد بگید که متولی تمام غسل و کفن و تجهیز و همه مراسم با اسما بود، فکر کنم این حرفتون باید دقت کنید، همینطوری بی‌محابا هم سخن نگید، با دلیل، با مدرک، با علم صحبت کنید. اگه مدرک دارید بیارید.
نکته جالب اینی که اینکه اسما با اجازه جناب ابوبکر آمده یا بدون اجازه، خب این ادعاییه که ثابت نکردید و شما باید اثبات کنید که آمده یا نه. دو اینکه بحث غسل یک چیزه، بحث تدفین یک مسئله دیگره و به خاک سپاری یه مسئله دیگر هست. نکته سوم اینه که بابا به خدا مایی که شیعه هستیم الان داریم بر مبنای روایات بخاری و مسلم بحث رو پیش میبریم و جالب اینه که دوست عزیزمون آقای سفرزهی میگن که من کاری ندارم اونجا چی میگه، حالا بخاری چی گفته، اینه، ولی داستان اینیه که من دارم میگم. خب آدم نمیتونه بگه خب منم میگم داستان اونی نیست که شما داری میگی. به هر حال باید یه مبنایی. چند نفر از دوستان بیننده توی این برنامه در حالا ایام گذشته و اینها اتفاق افتاده که اومدن گفتن ما بخاری رو قبول نداریم، صحیح مسلم رو قبول نداریم، از خود اهل سنت. نمیدونم هم چرا یه چنین فکری شکل گرفته، حالا خود علمای اونها باید پاسخ بدن. تلفن بعدی از کجاست؟ تلفن بعدیمون آقای طیبی از بهبهان. آقای طیبی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم آقا.
بفرمایید.
آقا اولا درود خدا بر همتون باشه انشاءالله.
خیلی مخلصیم.
من چند سالی که دنبال میکنم حقیقت هم شبکه های نورانی شما را هم این وهابی را واقعا. خب دل آدم به درد میاد. آخه یه آدم سوال میکنه که زن ابوبکر اومد غسل داده. خب پیش میاد تو همین شهر ما بعضی موقع میبینی دو تا همسایه با هم دعوا میکنن، دو تای تایفا با هم دعوا میکنن، اما بعضی موقع تدفین و تردد مسائل مذهبی یه ترددی با هم میکنه، این دلیل نمیشه که به حساب همه چی تمام شده. الان اینا یه دوره یه حرفای مصنوعی میزنه.
بله.
و میخواستم این خدمتون بگم این شبکه وهابی چرا این روشن فکران ما راحت میان با اینا صحبت میکنن، میگن و میخندن و من با خدا زدر میشم، ناراحت میشم. اینا من وقتی که اینا را میبینم که اینطوری با هم خوش و پش میکنن، اینا را در یک صف حقیقت قلم داد میکنم. از این بابت آدم ناراحت میشه. یعنی که مثلا مخواد چیز شنونده از کشور ما زنگ میزنه، خب به بزرگان مذهب ما، به بزرگان انقلاب، به رهبر انقلاب توهین میکنن. آیا واقعا اینا نباید به مؤاخذه بشن؟ تعجب میکنم.
بله آقای طیبی، اونها پول میگیرن برای همین کار.
میدونم میدونم، ولی چرا از کشور ما، از کشور ما اگر سنون که انتقادی از دولت ما هست، حکومت ما هست، خب بیان با خودمون خودمون صحبت بکنیم. چرا اینا در شبکه های بیگانه وهابی که بلنس بس نزستن که اگر دستشون با اوکیانوس زدن اوکیانوس نزست میشه، بیان با اینا صحبت بکنن در رابطه با موضوع کشور ما. خیلی من زجر میکشم، خدا میدونه خیلی حرف زیاد گفتم، بری گفتم دارم، اما خب فقط هم تنگ نمیشه. و زندن کسانی که از ایران اولا توهین به هیچ کس خوب نیست. من توهین حتی به اون وهابیت هم نمی کنم، حتی که منتقد به شدت منتقدی دون ازم، اصلا اینا را به رسمیت من نمیشناسم. چند تا افغانی اینجا همسایه ما داریم، میگه ما اینا را نگاه نمی کنیم چون گناه داری که به اینا نگاه کنیم، بشه بشه اینا اهل سنتن.
بله 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 بله، همینطوره. خیلی خوب
گفتم، گفتم آیا نمیشه واقعا کسانی که از کشور ما خرص تو زبونشون در میاد برای اونا میدن، اونا هم قهر قهر میخندن، آیا کسی نباید اینا را مؤاخذه قرار بده که آقا چرا حرفای میزنی؟
بله. حالا از یک خیلی ممنونم آقای طیبی عزیز، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. بله خب این هست، از یک طرف هم خب به نوعی آزادی بیان هم وجود داره، یعنی فرد میتواند عقیده خودش رو بگه و ما نمیتونیم جلوی کسی رو بگیریم که در عقیده خودش رو نگه. یک نفر اعتقادی به یه سری مسائل داره و به هر حال رسانه هم رسالت‌های خودشونو دارن. مثلا تو همین شبکه ما نمیتونیم جلوی صحبت‌های مخاطب رو بگیم. یک نفر میاد وهابی هست، یک نفر میاد مسیحی هست و اعتقاد داره و در عین حال شهروند ایران هم هست. ما احترام میذاریم اما اعتقاداتش رو قبول نداریم. خب تلفن بعدی ما وحید از ارومیه هست، آذربایجان غربی. سلام وحید جان، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. وقت عالی، متعالی.
وحید از ارومیه
سلام، وقتتون بخیر.
آقای وحید صدای استودیو رو ما نداریم. آقای وحید از ارومیه، سلام، شب بخیر.
سلام، سلام، صدای منو دارین قربان؟
من تو استودیو صدا ندارم بچه‌ها، توی استودیو صدا نیست، توی اتاق فرمان هست ولی توی استودیو صدای ایشون رو نداریم. آقای وحید سلام، شب بخیر.
سلام، وقت عالی بخیر.
بچه‌ها تو استودیو صداشون نداریم، تو اتاق فرمان فقط هست، مشکل فنیه. دوباره آقای وحید سلام به شما، شب بخیر.
سلام، وقت عالی بخیر، خوب هستید؟
درست شد، ارادت داریم عزیزم، شب بخیر، خوش آمدید.
قربتون برم، التماس دعا داریم خدمت شما و سید گرامی.
خیلی مخلصی.
این دوستمون که از شهرستان زابل زنگ زده بودن، بهشون عرض میکنم که بیرم که اصلا ایشون آقای جناب ابوبکر بهشون مجوز داده بود اومده بودن، خودش کجا بود برای تشییع جنازه؟ خودش چرا اجازه چرا نیومد، یا جرأت نکرد بیاد، یا اجازه ندادن بهش بیاد، یا به قول گفتن روی نیومدن داشت، یعنی رو نداشت که بیاد، یا رفتاری کرده بود خودش رو نکرد بیاد، میومد اونجا و احترامش از بین میره. بعد راجب گزینه دوم میخواستم صحبت کنم، این حاجا صحبت کردن گفتن که راجب جناب و فلان، من میخواستم بگم شما که زنگ میزنی توهین میکنی، یه فکر بکن، یه طرف ترازو امیرالمومنین علی علیه السلام، یه طرف خانم فاطمه زهرا، یه طرف امام حسن و امام حسین، اون طرفش هم معاویه. ببین اصلا قابل مقایسه هست؟ معاویه، یزید، ابو سفیان، اینا با مقایسه هستن با اهل بیت؟ اگه قابل مقایسه هستن جناب زنگ بزن. بعد این شبکه وهابیان، شما صد بار بهشون گفتین آقا بیان مناظره کنین، از این بالاتر نداریم که، درست دارم بیان مناظره، یه برنامه زنده، التماس دعا دارم، ممنون، خدا
سلامت باشید. آقا وحید خدا نگهدار. بله ما بارها دعوت کردیم، گفتیم آقا هر تایمی که شما میگید، هر تایمی که شما میگید در 24 ساعت تشریف بیارید با هم گفتگو کنیم. بر آخه خیلی جالبه با آیه هاشمی بر مبنای منابع خودشون، یعنی در واقع بر مبنای منابع اهل سنت، ولی خب نمیپذیرن، نمیان. تلفن بعدی ما آقای حسینی هست از مازندران. سلام، شب بخیر.
خسته نباشید.
ارادت دارم.
استاد هاشمی هم خسته نباشید. موجی
سلام،
شما هم خسته نباشید.
خیلی مخلصم.
در جواب این آقای صفر که از زابل زنگ زده بودن، ما گیریم به قول آقای وحید، گیریم که ابوبکر اجازه دادن. ایشون آقای وحید هم آقای کیز هم میدونن صفر زهی، میدونن که ابوبکر با جان دل دوستش بیاد، با جون دل دوستش بیاد، با بدبور بود بفرسته اسما بنت امیتو، ولی خب چیکار میتونست بکنه؟ میدونه که فاطمه اجازه نمیده، میدونه که علی اجازه نمیده، وقتی علی اجازه نمیده یعنی از طرف فاطمه اجازه نداره که اجازه بده ابوبکر بیاد. پس آقای صفرزهی ابوبکر دوستش میاد که فاطمه مادرم زهرا نمیذاشت، یعنی علی نمیذاشت. دوما آقای موجی گفتن که ما چیکار کنیم، باید این رسانه بیان آزادی که باید آزاد کنه. نه، یه جا هستش که خداوند تو سوره انعام آیه 108 میگه والا تطبل لدین یزمون من دون الله اگر تطبل عدم بغیر علمین کذالک، نگید به اونایی که به خدای شما که مسلمانی اعتقاد ندارن، به اونا نگید خدای شما اینجوری است که بچه خدای شما که من خدا باشم به من فوش بدن. پس ما باید با وهابیت که خداشون با دمپایی کرد انگیزه از آتمون شبایی شما میاد پایین، به اینا نباید چیزی بگیم، رابطه ای داشته باشیم. ببخشید فادای همه تون بشن، نوکر جد دادم سید آشیم، این نوکر جد دادم، خدا
نگرد. ارادت، آقای حسینی عزیز از مازندران، خیلی ممنونم، با یه شور و هیجان خاصی میگن به نظر شما احترام میذارم، خیلی لطف کردید، زنگ زدید، انشالله هفته‌ای بعدم تشریف بیارید و نظر بدید. این خوبه، الان شنونده ها بیننده های عزیز دارن آقای هاشمی پاسخ میدن دیگه، یعنی گاهی وقتا ممکنه میگم فقط ما داریم جواب آقای صفرزهی و امثال هم رو میدیم. خیلی خوب، بریم یه تنفس داشته باشیم.
بله خدمتتون هست.
بریم یه فاصله با هم بگیریم، شما آبی بنوشید، گلویی تازه بفرمایید، تا یه چند ثانیه دیگه برمیگردیم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. ما هم آبی بخوریم و گلویی تازه کنیم، البته بنده که بیشتر گوش میدم استاد هاشمی عزیز. بریم برگردیم.
شجاع با ادب میخواست این زن بهترین باشد، علی میخواست بانویش همان ام البنین باشد، همان ام البنین که خودش یک پا ابن فضل است، برای زینت دست خدا مثل نگین باشد. علی در فکر فردا بود و در فکر مبادا، و قسمت بوده این ام البنین مرد آفرین باشد. خدیجه وارا رامش دهد پیغمبر خود را، قرار بیقراری امیر المومنین باشد، قرار بیقراری امیر المومنین باشد. علی را دوست می دارد، به زهرا عشق می ورزد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد. ادب دارد خودش را فاطمه، دیگر نمی خواند از این بانو، نباید انتظاری غیر از این باشد، از این بانو که هر لحظه به عباس خودش میگو حسین باید براید اولین و آخرین باشد، حسین باید براید اولین هرگز برادر نبگو آقا بگو مولا، همیشه دست بر سینه نگاهت بر زمین باشد، و شاید مادرش روزی تو را فرزند خود خواند، اگر جسمت کنار القم قطع الیمین باشد. ببینی مادری قامت کمان آغوش وا کرده، اگرچه از خجالت چشمهایت شرمگین باشد، بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود ام البنین باشد. ادب را شیر داد و شیر مردش را ادب داد، و ادب یاد عرب داد، و از این پس نقطه چین باشد. بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود ام البنین باشد.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. و در شب وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها قرار داریم و تصاویری هم از بقیع دیدیم، رحمت و رضوان خدا بر این بانوی گرامی، بانوی عفیفه و مکرمه و عزیزه، و چه خوش جایگاهی در کنار مولا علی علیه السلام دارند، رحمت خدا بر او باد. در خدمتون هستیم با فرکانس تاریکی از شبکه و تلویزیون جهانی ولایت، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم و زیر پرچم ولایت مولا علی علیه السلام هستیم. بهش هم افتخار میکنیم آقا، اصلا فریاد میزنیم این رو که هر چه داریم از این ولایت هست. استاد هاشمی، این ما هستیم که بدهکاریم، ما هستیم که به شبکه، به در واقع ولایت، به مولا علی علیه السلام. و هر چقدر هم آخه دوستی های هاشمی اشکال میکرد، میگفت که چرا شما این مباحث رو مطرح میکنید، چرا میاد اینقدر به شبهات پاسخ میدید، ول کنید، مردم خودشون تشخیص میدن راست و دروغ چیه. چه جوابی باید داد؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، یک روایتی هست میفهمد که اگر اهل حق نسبت به حقشون ساکت بشینند و چیز نگویند، اهل باطل آنقدر در باطل خودشون ادامه میدن که به این باور میرسن که انگار که خودشون اهل حق هستند و این باطل به صورت حق برایشون محول میشه. باورشون میشه که واقعا حتما خودشون بر حق هستند و اون حقیه که هست خودشون هستن. اگر ما قراره که ساکت بشینیم و اون شبکه های وهابی روز و شب بیاین شبهات و اون زهرهایی که دارن بریزن، در واقع بعضی ها شاید باور کنن که هرچه هست اینا میگن همین هست و حقی هم نیست. پس ضرورت داره که این شبکه باشه، شبکه های دیگر هم باشه. اگر ما روز و شب صحبت کنیم در مورد حق و ولایت امیرین، باز هم کمه.
خیلی خوب، راه ارتباطی زیر نویسه، تا ساعت 10:30 شب هم کنارتون هستیم. تلفن داریم، عباس عزیز از مشهد مقدس. خیلی وقت مشهدم نرفتم، دلم حسابی هوای حرم کرده. آقا عباس سلام، شب بخیر.
حضور محترم دکتر سوری و کارشناس محترم سید بزرگوار
آقای هاشمی. آقا عباس سلام به شما.
اگر خلیفه اول در جنازه حضرت پاک زهران نماز خونده بود، دیگر نفش قبر که اجازه نبود. پس ایشون نماز نخونده که آمدن اون نفش قبر بکنن. چرا دستور به نفش قبر کردن حضرت فاطمه زهرا دادن برای نماز خوندن؟ چون همگی در اون لحظه با اون حالت خشم حضرت امیرالمومنین علیه السلام روبی شدن، همگی تصدیدند و به دستور خلیفه اول از نفش قبر منصرف شدند و برگشتند. میگن همیشه وقت دروغو حافظن که میشه علت همین هستش. خب این مشخصه، شما اگر نماز خونده بودید، آیه ابوبکر، اگر شما نماز خونده بودید، دیگه احتیاج بود که شما نفش قبر بکنید که برای شما بگید؟ میگن که شما نماز خوندید، مشخصه که شما نماز نخوندید. دلائل خیلی زیادی هست. با عرض تشکر از همه شما، عباس بشر، خدا حافظ شما.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما آقای عباس عزیز. باز هم تلفن بعدی ما عباس هست. از کجا بچه ها؟ آذربایجان شرقی یا غربی؟ از آذربایجان غربی ظاهرن. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت مجری محترم و دوست داشتنیمون و آقای هاشمی کارشناس محترم شبکه ولایت.
علیکم السلام.
و علیکم السلام عباس جان، در خدمتیم.
خوبی سلامتی؟ من یه سوال داشتم خدمت حاج آقا و در رابطه با هم استانیم که زنگ زده بود، آقای وحید از رومیه.
آره.
میخوام منم یه طرفه به وقت بدی که صحبت کنم. شما که همش این شبه رو مطرح میکن که حضرت علی نذاشت بود، حضرت فاطمه رو دفن کردن، خب شما میتونید یه روایت برای من بیایید که حضرت علی چند روز بعد از شهادت حضرت فاطمه ازدواج کردن اگه واقعا عزادار بودن؟ این یه جمله. خب اینا برادر علشیه، میخوام اینو مطالعه کنن.
بله.
در رابطه با ازدواج امام حسین که ایران رو فتح کردن، دختر یزدگرد سیومو به ازدواجشون در آوردن، درسته یا نه؟ آیا ازدواج اون زمانو خلیفه ها انجام میدادن یا نه؟ خب اگه خلیفه ناشرعی بود، خب ازدواجم ناشرعی بوده. اگه خلیفه شرعی بود، خب ازدواج اون هم شرعی بود. درسته یا درست نیست؟
نه درست نیست. بذاریم بگن.
دیگه چی؟
همین دو سوال داشتم. ازدواج حضرت علی 10 روز بعد از شهادت حضرت فاطمه بوده، درسته یا نه؟
خب آقا عباس عزیز، اینقدر قشنگ شما با شمرده سوال رو مطرح کردید، خیلی ممنونم ازتون. رو خط ارتباطی باشید تا آقای هاشمی پاسخ رو بدن.
بله، نسبت به سوال اولتون که امیرالمومنین بعد از شهادت زهرا ازدواج کردن ولی تار و تنبک و عروسی و شادیمانه که برا ننداختن، عزادار بودن، تا آخر عمر هم عزادار بودن حضرت امیرالمومنین، ولی ازدواج کردن بنا به وصیت خود از زهرا بوده، چون به هر حال امام حسن امام حسین از زم سن نداشتن و نیاز بود نیاز بود که همسر باید در خانه باشه. پس ازدواج کردن به معنای اینکه حضرت علی عزادار نبود و یا اینکه اهل حضرت زهرا فهمش کرده باشه این نیست و من فکر میکنم ارتباطی نداره بین ازدواج کردن و بین عزاداری. در خود روایت خود آقا امیرالمومنین وقتی که حضرت زهرا رو دفن کردن رو کردن به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که حزن من اندوه من بر حضرت زهرا تا روز قیامت تا آخرین روزی که من جان دارم ادامه خواهد داشت، لذا تا آخر عمر امیرالمومنین بر حضرت زهرا عزادار بودند.
سوال بله. دوم هم داشت.
سوال دوم اینکه امام حسین و امام حسن یا امیرالمومنین ازدواج کرده بودند، این دلیل بر مشروعیت عرضم خدمت فتوحات و اون جنگ عرضایی که کردن نیست، به خاطر اینکه اینها خودشون اون زنها خانمها خودشون اومدن و عرضه کردن و ازدواج کردن، نه اینکه به عنوان کنیز باشن، ازدواج کردن.
ایشون استاد گفتن اگر خلیفه مثلا دختر یزگرد رو به عقد امام حسین در آورده، اگه شیعه معتقد خلیفه نامشروعه پس ازدواج هم نامشروعه.
نخیر اینا رو آوردن و خود این زنها خودشون امام خواستن که اهل بیتشون ازدواج کنن، امام حسین و امیرالمومنین خودشون عرضه کردند بر امام حسین علیه السلام با اختیار قلبی خودشون، بران کنیز نبودن، به عنوان کنیز که بیارن در کوچه و بازار در بازار بچرخونن نیستن. این مطلب اول. مطلب دوم، امیرالمومنین و امام حسین ولایت داشتند بر همه مردم، حتی بر خلیفه هم ولایت داشتند، بر مردم ولایت دارند، طبق حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا، ولایت دارند. اگر هم باشد ازدواج صورت گرفته از باب ولایت آقا امیرالمومنین هست، ولایت دارد، ولی هم میتوند ازدواج بدهد کسی رو، میتوند طلاق هم بدهد، مانند ولایت آقا رسول الله که اولا بهم من انفسهم.
آقا عباس در خدمتیم.
خب همین ازدواجشون سیغشون رو که جاری کرد حاجقا همین
آقا جان مگه محضر بود؟ مگه مثلا خلیفه زمان خود آقای عمر بن خطاب محضر داشت که بره اونجا مثلا دفترچه و بعد خواهم برن وام بگیرن؟ نخواد. خود امیرالمومنین سیغه رو خوندن تموم شد، خود حضرت علی سیغه رو خوندن، یه کار سختیه.
با مهاجرا این حرفا رو من نمیتونم قبول کنم، چون فقط خلفا قدرت داشتن که این سیغه رو جاری
نه دارد. الان شما خودت آقا عباس شما هلی. میخواید با مثلا این خانمی ازدواج کنی، اگه توافق کردی پدر مادر پدرش موافقت کرد، خودت میتونی سیغه رو، اصلا خود زن باید سیغه رو بخونه اساسا اینا دقت کنی آقا عباس، اساسا سیغه محرمیت رو نه خلیفه باید بخونه نه کسی دیگه، سیغه محرمیت رو خود زن میخونه، خودش میخونه و شوهر در واقع موافقت میکنه، قبول میکنه. پس دست این صیغه محرمه نه دست عمر بود، نه دست حضرت علی بود، نه دست کسی دیگه، خود اون زنان خودشون عرضه کردند و حضرت علی هم قبول کردند.
بله.
آقا عباس مشاورشون هم بوده، معاونشون من بوده.
مشاور نه، ببینید مشاور نبود، بلکه در بعضی از اوقاتی بود که مثلا دشمن میخواد حمله کنه به مدینه یا
کسی
یا اینکه قضاوت‌های ناروایی که میکردن، امیر میومد مثلا یک زن خواستن بکشن، امیر وساطت گفت مثلا دیوانه بود نمیشه بر اون حد جاری کرد، یا خون کسی یا حق کسی پایمانش، یا اینکه بعضی وقتا یک کسی میومد سوالات سختی میکرد از خلیفه، خلیفه هم درمونده بود نمیتونست جواب بده، خود امیرالمومنین جواب میداد. در همین قد، یعنی امیرالمومنین تا جایی که مصلحت اسلام باشه، مصلحت عامه باشه، امیرالمومنین در واقع کمک میکردن، اما اگر قضیه شخصی باشه به هیچ وجه کمکی نمیکردن به کسی. ولی من از شما آقا عباس سوال میکنم، یک روایت هم اگه پیدا کردین من بهتون جایزه میدم که امیرالمومنین در فتوحات شرکت کرده باشن. شرکت
نکرد. نرفتن در پومن، اطلاع دارم که حتی در جنگی که باید داشتن به عمر گفتن اگه شما بری کشته بشی تو این جنگ سردار مسلمین از بین میره و ما نمیتونیم پیروز بشیم، همین مشورت هم به عمر داده.
ولی چرا حضرت شرکت نکرد؟ چرا خود حضرت امیرالمومنین امام علی شرکت نکرد؟ شرکت نکرد چرا؟ به خاطر اینکه حضرت علیه السلام این فتوحات رو در واقع مشروع نمی دانست.
بله. چرا نزاش عمر بره کشته بشه زاشو بگیره
آجا؟ خب ادعای بزرگواریه.
این در جنگ فتح عراق بود. لشکریان ایران خواستند که وارد مدینه و مکه بشن، خانه کعبه رو خراب کنند، قبر پیامبر رو خراب کنند و کل اسلام فاتحش خونده میشد. امیر فقط در برای اینکه این خطر رو دفع کنند مشورت داد و به خلیفه هم گفت که شما بمان در مدینه، اگه بری کشته بشی آبروزی میشه.
یعنی بین
کل
فاتح
اسلام، آره کل فاتح اسلام خونده میشه، پس خودت اینجا بمون و یک فرماندهی برای لشکرهای مسلمانان تعیین کن که برود و در واقع لشکر رو اداره کنه. ولی خود حضرت هم باشون همراهی نکرد.
بله آقا عباس
جانم،
خیلی لطف کردید اومدید رو خط. دست شما هم درد نکنه.
دست شما هم درد نکنه. دست ولی بازم مزاحمتون میشم. دستتون درد
نکنه. حتماً حتماً تشریف بیارید. خداحافظ شما. عباس عزیز از آذربایجان. ولی چقدر خوب میشه اگه لطف کنن دوستان بیننده ای که میان رو خط و میخوان شبهه بپرسن یا سوال بپرسن با ارجاعات مستند، یعنی با در واقع مستندات تاریخی و درست به کتاب که آقا صحیح بخاری این روایت رو در صفحه فلان گفته، فلان کتاب این رو گفته در صفحه فلان، شما پاسخش رو بدهید. و این که ما بر مبنای شنیده ها بیایم بگیم مثلا خلیفه صیغه امام حسین رو با همسرش خونده پس ازدواج نامشروعه چون شیعه معتقد خلیفه نامشروع، اینها چیزاییه که شنیده هاست. شنیده ها میان دیدن تا شنیدن خیلی فاصله است. تلفن بعدی ما آقای فرج الله از میان دوآب. سلام به شما و شب بخیر. آقای فرج الله سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
آقا لطفاً با تلفن با ما صحبت کنید.
بله بله. سلام علیکم، خسته نباشید.
خسته نباشید، بفرمایید.
خوبین آقای سوری؟
خیلی مخلصیم، مخلصم.
خیلی ممنون. آقا ما پیش از یک میلیون شیعه هم زنجیر میزنیم هم سینه میزنیم، چهارده مسلم هم همشو به اضافه حضرت ابوالفضل دوست داریم. خب
بله،
به گذشته که اون آقا گفت اون زمان سونوگرافی نبود، این خیلی تحقیر آمیز بود. درسته؟
چی شده هفته گذشته چی شد؟
پیرزن بشتیم به خدا میدانسته زنها چند تا بچه تو شکمشون هست، کدومش دختره کدومش پسره.
آه.
اون میگه سونوگرافی، یکی بیاد بگه امرای نبود، یکی میاد بگه موبایل نبود. اینا را درست حسابی جواب بدین آقای سوری.
بله بله. خب پاسخ هم دادیم. چشم آقای فرج الله.
بله بله. دوباره میدونم آقای هاشمی گفت پیامبر خبر داده بود، ولی چطوری بونه رو رسمی میکنید مثلا همین طرف بگه اون زمان سونوگرافی نبود؟ خب درغ هم نبود، موبایل هم نبود، صدا از مدینه به نهاوند چطوری رسید؟ موبایل بود؟
بله.
اینا رو بگیم به ایشون.
چشم.
بله
چشم. خیلی ممنون. خسته نباشید.
یا علی، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب ببینید، وقتی اولی که گفتم آیا هاشمی ما نمیتونیم جلوی مردم رو بگیریم که دوست حرف نزنن، ولی وقتی طرف میاد میگه که آقا سونوگرافی نبود، من فقط یه سوال میپرسم، مگه جی پی اس وجود داشته اون موقع؟ ولی افرادی بودند که راهشناس بودند.
بله
همون طور. کسانی که دنبال پیامبر بودند و مسیر رو دنبال میکردن، چنان حرفه‌هایی به قول شما با خانم نگاه میکردن میگفتن چند تا بچه داره.
این نکته جالبی هم که فهمودن، چون که اون بنده خدا گفتش که اونایی که هجوم آوردن خانه حضرت زهرا نمیدونستن، مثلا آقای عمر نمیدونست که حضرت زهرا حامله بود یا حامله بود. بعد این آقا جالبه اشاره کردن به قضیه سپاه ساریه، ساریه بن زنیم. ساریه بن زنیم فرمانده لشکر مسلمانان بود در نهاوند و خلیفه
شهر ما دیگه.
بعد شهر شماست، آقای اصفهان شیرازی.
نه نه، نهاوند مال همدانه.
همدانه
یعنی احسنت. در مسیر کرمانشاه.
احسنت
آقا، مخلص همه نهاوندیان هم هستیم، هم شهریای خوب ما، ارادت داریم خدمت. بله
میگن در جنگ نهاوند که بودن، خلیفه آقای در زمان عمر بود، بالای منبر بود و یهویی گفت که یا ساریت الجبل، ای ساریه پناه ببر به کوه، که بعدها این صدا همون لحظه رسید به لشکریان ساریه و پناه بردن به کوه. یعنی هم دید از مدینه مسافت چند هزار کیلومتری.
کی دید؟ فرمودید
خلیفه دوم، در زمان خلیفه دوم بود، بالای منبر بود در مدینه، یهویی گفت یا ساریت الجبر، یعنی دید لشکریان مسلمانان در نهاوند رو دید که در محاصره بودند و گفت که یا ساریت الجبر پناه ببر بکو. این صدا هم رسید به لشکریان مسلمانان اونجا و پناه بودن بکو. بعد از چند ماه که برگشتن گفتن بله ما در محاصره بودیم، یهو یک صدایی شنید که یا ساریت الجبر، این که صدای مثلا عمر بود و تصدیق کردن. یعنی کسی که مسافت میان مدینه تا نهاوند رو میبیند و صدایش رو هم میتواند برساند، آیا نمیدانست که از زهرا حامله بود یا پشت در بود یا این اتفاقات که افتاد؟ خب کدوم باید باور کنیم؟
خیلی خب سپاسگزار، خیلی ممنونم. تلفن بعدی خانم نسرین هستند. از کجا فرمودید؟ از سیرجان. خانم نسرین سلام به شما، شب بخیر. آقای نصیرنیا، آقای نصیرنیا، خانم نصیرنیا قاطی شده، همه چی با هم قاطی شده. خانم نصیرنیا خدمتون سلام عرض میکنیم از سیرجان.
سلام شب شما بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
خدمت کارشناس و محترم سلام عرض میکنم.
صدا خیلی بیکیفیت.
اصلاحی میکنم، یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که اسم زن ابوبکر اسما بوده و در مراسم غسل حضرت فاطمه شرکت داشتم. این سوال همیشه تو ذهنم داشتم، میخواستم ببینم درسته؟ آیا واقعا زن ابوبکر در مراسم غسل حضرت فاطمه زهرا شرکت
داشتن یا نه؟ خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم خانم نصیرنیا و سوالی که پرسیدن انشاءالله پاسخ خواهیم داد. تلفن بعدیمون حسین از افغانستان. سلام به حسین عزیز. حسین جان سلام، شب بخیر. قطع شد ارتباطمون، قطع شده، عیب نداره. خب این بحث رو ما مطرح کردیم، خانم نصیرنیا، این که داستان حضور اسما در البته مراسم، چون اینا ذهن مخاطب رو به جایی میبره وقتی میگن مراسم، انگاری مراسمی بوده و مراسم تدفین. داستانش رو خیلی مختصر بگید.
بله ببینید، خب اینجا هم اتفاقا جای سوال هست که اسما دختر امیس اجازه بهش داده میشه در غسل حضرت زهرا شرکت کنه، که البته جایی برای ابوبکر هم نیست، غسل دادن که ارتباطی با ابوبکر هم ندارد، غسله، یعنی نباید حاضر شد. ولی در مراسم تشییع و دفن حضرت زهرا سلام الله علیه، خود حضرت زهرا وصیت میکند که به هیچ وجه اجازه ندهد به مثلا خلیفه حاضر شود در مراسم تشییع، و اینو بخاری نوشته، مسلم نوشته، دیگران هم نوشتن. ولی به اسماء اجازه داده میشه در مراسم فقط در حد کمک کردن در غسل حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر باشه. البته این هم من بگم، در بعضی منابع اسماء هم نیست، در بعضی منابع تعبیر شده به سلما زوجت ابی رافع، خانم ابی رافع. ابی رافع هم خدمت کار پیامبر هم بود، سلما هست که بعضی نشانی به خاطر تشابه اسمی سلما و اسما ازش شده، تعبیر شده به اسما. ولی به هر حال اگه اسما باشه، خلیفه نمیتوانست مانع بشه، اتفاقا برعکس از خداشه که اسما بیاد شرکت کنه تا شاید یا اینکه قبر از زهرا بشناسه یا اینکه بتونه از طریق اسما اجازه بگیره برای که حضور در مراسم تشییع. ولی هیچ کدوم از اینا حاصل نشد. و حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که اجازه میدن به اسما حاضر باشه و به خود ابوبکر این اجازه داده نمیشود، این خودش بیانگر این مسئله است که حضرت زهرا سلام الله چقدر ناراحت بود. مطلب بعدی ما هم تکرار میکنیم، اسما قبل از این که خانم ابوبکر بوده در خانه اهل بیت بزرگ شده، خانم جناب جعفر طیار هم بوده، اراده و اخلاص خاصی هم داشته برای اهل بیت و نمیتوان جلوش بگیره. اگر قراری که جلوی اسما بگیره برای خود خلیفه هم بد میشد. و خلیفه هم سعی میکرد یک چهره از خودش نشون بده که انگار که هیچ گونه مشکلی نیست. بخاطر همین نه فقط حضور اسما رو مانع نشد، بلکه چندین بار سعی کرد که حاضر بشه و بیاد رضایت از زهرا کسب کنه که از زهرا هم قبول نکردند. در آخر هم که اومد راضی هم نشد حضرت زهرا و مصرانه بر خشم و غضب خودش هم بود حضرت زهرا و رضایت نداد. و اینکه چندین بار خواستند و بیان و رضایت از زهرا جلب کنند هم موفق نشدند و میخواستند حتی در تشییع هم شرکت کنند که از زهرا موافقت نکردند. پس داعیه‌ای نبود پیش ابوبکر و خلیفه که اجازه نداد به اسما شرکت کنه، بلکه برعکس از خداش که بیا شرکت کنه و در واقع سعی کنه یک چهره دیگه از خودش نشون بده.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. تلفن بعدی ما صادق از آلمان هست. سلام صادق جان، شب بخیر. آقا صادق سلام.
سلام. سلام علیکم، خسته نباشین آقای سوری، حاج آقا هاشمی، خسته نباشید.
ارادت دارم جانم آقای صادق.
از کنم حضور شما، در فرهنگ عربی خیلی چیزا هست که غیر عرب ها ممکنه به سختی، اونم بعد از شنیدن یا دیدن یا زندگی با عربون برکن. این روابط اجتماعی عشیرهی عرب ها رو مجابه که احوان بهتر میدونن، میتونن توضیح بدن. و همین حالا ما که در خارج هستیم خیلی خود خوده هستن که هم رابطه ندارن، از دین دیگه هستن، ولی در همچین مراسمی شرکت میکنن. در این مورد زیاد صحبت شده، فکر کنم حاجی آقا دیگه کافی در این مورد توضیح دادن. بله. این که سکوت جایز نیست، بله، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این یه اصلیه که اگه ما ساکت بشیم باطل ممکنه که هیمنت خودش رو مسیطر کنه بر مسلمونا.
بله.
قضیه دفن شدن شبانه حضرت فاطمه علیه السلام یکی از اثراتش روی زندگی بنده ای بوده که منو از او برخط، من یه شیعه زاده هستم، شیعه هم در اصل، ولی بر اثر تبلیغات خیلی زیاد طرف مقابل نزدیک بود توی خارج، به هر حال او طرفی بمونیم، ولی خدا منت گذاشت و با توجه به خود مصادر و کتب برادران سنت و مخصوصا حادثه شهادت حضرت زهرا، خدا منو نجات داد و خدا رو شکر میکنم. خیلی ممنون، موفق باشید، خدا شما
سلامت باشید و خدا رو بسیار شاکریم و الحمدلله انشالله در این مسیر باشید آقا صادق عزیز. و اینا نتیجه هم لطف پروردگار هم مطالعه خودشون، یعنی زحمت کشیدن اینکه حق رو ببینی. الان دوستان بودن میگفتن آقا من کاری ندارم بخاری چی میگه.
بله ببینید، این سلیقه‌ای و ذوقی رفتار کردن و برخورد با مسائل همینه. یعنی مثلا بخاری، مسلم، روایات معتبر اهل سنت، روایات معتبر شیعه، بلکه تواتر هست که حضرت زهرا علیه السلام نسبت به خلیفه ناراضی بود. اینو همه میدونن، همه منابع نوشتن. بعد بیاد بگه به خاطر اینکه زن خلیفه در غسل حضرت زهرا شرکت کرد، پس نتیجه میگیریم روابط حسنه‌ای بود میان حضرت زهرا و خلیفه. حضرت زهرایی که در قید حیات هم نبودند. حالا اگر مثلا حضرت زهرا بودند، در قید حیات بودند و اسما می اومد و کمک می کرد، شاید مثلا میگه بله پس حتما با هماهنگی بوده و رضایت. حضرت زهرا در قید حیات نبودند، بعد این خانم اسما اومد در غسل برای به حضرت علی کمک کرد و کس میگه پس این نشون میده که ارتباطات خیلی حسنه و خوبی بود. خب پس این همه روایات بخاری، مسلم، ابن ماجه، احمد ابن حنبل تواتر هست که حضرت زهرا ناراضی بود و این نارضایتی و این غضب و خشمش تا آخرین روز هم ادامه داشت. این همش بذاریم کنار، بچسبیم به یک قضیه‌ای که هیچ گونه هم ظهور ندارد، به متشابهات، قضیه متشابه، قضیه‌ای که هیچ ظهوری ندارد، بیایم از سعی کنیم یک قضیه دیگه برداشت کنیم، اون هم برداشت ذوقی و سلیقه‌ای. اینطور رفتار، اینطور اگر بخوایم با نصوص با روایت برخورد کنیم و ازشون در واقع مسائل حقیقی و واقعی در بیاریم، این روش کاملا غیر علمی و ما رو به جای هم نمیرسونه.
خیلی خوب. تلفن بعدی ما آقای ابوالفضل از شیراز هستن. سلام به شما و شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب سوری به استاد هاشمی. ببخشید از این شبکه یکی از مداحان بود، نمیدونم یکی از اساتید بود، گفتن که خلیفه اول و خلیفه دوم به هر حال این کدورت و خشمی که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، اومدن در خونه بی بی فاطمه زهرا، بعد مولا علی رو به هر حال واسطه قرار دادن که یه جور به هر حال بی بی فاطمه زهرا با اینا به هر حال صحبت کنه. بعد مولا علی اومدن خدمت بی بی فاطمه زهرا، بعد بی بی فاطمه زهرا در جواب گفتن که شما صاحب خانه هستی، هر جور که شما صلاح میدونی. میخواستم ببینم این روایت آیا صحیحه یا اصل این جریان چی بوده. بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه.
بله خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما آقای عباس از شیراز، خیلی ممنونم. اینم بگم خیلی ها تماس میگیرن، حالا یا اینکه تماسشون وصل نمیشه یا مشکل فنی وجود داره و گاهی وقتا هم فرصت نمیشه توی برنامه بتونیم به همه تماس ها پاسخ بدیم. پیشا پیش از همه دوستان معذرت خواهی میکنم و خیلی ممنونم که عزیزانی که میان رو خط ارتباطی با رعایت احترام با رعایت ادب سوال خودشون رو مطرح میکنن. خب آقای ابوالفضل عزیز، سوالی که مطرح کردند و چنین روایتی داریم؟
بله، موضوع آمدن خلیفه اول و در بعضی روایت عمر هم همراهش بود برای کسب و جلب رضایت از زهرا سلام الله علیه، این در منابع اهل سنت در منابعش هم اومده، در منابعش حالا ان شاء الله فرصتش بشه هم بیاریم، در کتاب دلائل الامامه آقای محمد بن جرير طبری شیعی از علمای قرن پنجم اینو آورده با همین تفصیل. در منابع اهل سنت آقای ابن قتیبه در کتاب الامامت و السیاسه هم آورده این مطلب رو و اینا رو هم ذکر کرده. در منابع ما کتاب دلائل امام با سند صحیح هم نقل کرده. شاید اگه فرصت شد این کتاب رو هم این صفحه و این مطلب رو هم خواهیم آورد.
بله. استاد بله. 5 6 دقیقه فرصت داریم و
کمتر شاید چون که باید برم. بله.
خب خیلی کمتر. یه جنبندی کوتاه اگه نکته مونده بگیم.
بله عرضم خدمتتون که ببینید دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها با وصیت خود حضرت بود. آقا امیرالمومنین هم طبق وصیت زهرا عمل کردند و روایت بخاری و مسلم صریح دارد که به خصوص خلیفه اول هیچ گونه اطلاع رسانی نکردند. این هم باید داشته باشیم و بدانیم که در نزد خیلی از علمای اهل سنت اگر کسی بمیرد باید خلیفه بر اون نماز بگذارد و امیرالمومنین اجازه ندادند، حضرت زهرا اجازه ندادند و به خلیفه هم اطلاع ندادند و بدون رضایت و بدون اطلاع خلیفه حضرت زهرا رو دفن کردند که این همه این مسائل نشون میده عمق خشم و نارضایتی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. و حتی اگر ببینید مثلا میگوین که مثلا اسما شرکت کرد، ولی به هیچ وجه اسما در دفن حضرت اگر هم شرکت کرده بود جا و محل دفن حضرت رو هم به کسی نگفتند و این حزن و این اندو و این خشم حضرت زهرا سلام الله علیه رو خواستند به نسل‌های آینده برسانند و بگویند که اگر کسی بگوید که من فاطمه راضی شدم و کدورت من هم برطرف شد این دروغ محض است. و اینو هم باید دقت داشته باشیم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که فاطمه پاره تن من است، یؤذینی ما یؤذی، هر چیزی که فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده است، و فرمودند که یغضبنی ما یغضب، هر چیزی که فاطمه را غضبناک کند مرا هم غضبناک کرد. غضب فاطمه غضب رسول الله، خشم فاطمه خشم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. شما هم که برنامه دارید بل و باید تشریف ببرید، خیلی ممنون. آقای کیابت خداحافظی کنیم؟ دوستان اتاق فرمان باید خداحافظی کنیم؟ بله، خیلی ممنون، سپاسگزاریم، دست شما درد نکنه آقای هاشمی عزیز، خیلی لطف کردید، سپاسگزاریم از شما و بسیار ممنون، سپاسگزار از مردم عزیز. حقیقت آقا، حقیقت یه چیزه، دو چیز نیست. به هر حال یا شیعه راست میگه یا وهابی ها راست میگن. وهابی هایی که ما داریم بر مبنای منابع اهل سنت نشون میدیم، تو رو خدا آگاه باشید، تو رو خدا حقیقت رو ببینید. به خدا این زندگی 40-50 سال عمر دنیا میگذره، و اون موقع چطور جواب رسول الله رو خواهید داد؟ چطور جواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواهید داد؟ چه پاسخی دارید اون موقع برای خداوند؟ آگاه باشیم، آگاه باشیم و حقیقتها رو ببینیم. ببینیم. شب بخیر. اللهم صل علی محمد.